کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من. اما همراهان شما در این برنامه، تهیه کننده محمد رضا حاج‌حیدری، صدا بردار محمد خاتونی، هماهنگی فروزان امیدی و من سید دانیال معنوی. همین ابتدای برنامه بگم خدمتتون، اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه سرزمین من دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید، از طریق شماره تلفن 162 یا سامانه پیامکی 30162. در برنامه سرزمین من قصد داریم که تبرک کنیم تاریخ سرزمین عزیزمون ایران رو، البته با همراهی شما. اگرچه در سالهای بسیار دور باستانشناسان فرانسوی گنجینه‌های باستانی شوش رو با خودشون به موزه لوور بردن و برای همیشه حسرت به دل مردم ایران نشوندن، اما با این حال هنوز هم میشه شکوه باستانی این شهر رو در جای جای اون تماشا کرد، از تپه آکروپول تا زیگورات چاغازنبیل و از آرامگاه دانیال نبی تا کاخ آپادانای شوش. به گفته بسیاری از پژوهشگران شوش و این شهر قدیمی ترین شهر جهانه و همچنان تمدن عظیم ایرانیان رو برتن داره. در بخش کهندیار درباره نقش و اهمیت شهر باستانی شوش در تمدن ایران گفتگو میکنم با جناب آقای فرزان احمد نژاد، باستانشناس و مدرس دانشگاه. آقای احمد نژاد سلام بر شما، وقتتون بخیر.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشوقتم که این فرصت رو دارم باز هم در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشم.
سپاس که دعوت ما رو پذیرفتین. خب من این مقدمه کوتاه عرض کردم آقای احمد نژاد درباره شهر باستانی شوش، بله. و اینکه خوب از زبان شما بشنویم از نقش و اهمیت این شهر باستانی در شکلگیری تمدن کشورمون ایران.
بله حتما، چرا که نه. خب ما ابتدا راجع به خود شکلگیری شهر شوش یه مقدمه کوچکی بگیم.
بله حتما.
در دوران در واقع آغاز تاریخی و در عصر برونز، دولت شهرهایی که در جنوب بین النهرین بودن، مثل بابل، مثل سومر، مثل آکاد، مثل اوروک، اینها مدام حملاتی رو به سرزمین‌های شرقی خودشون که محوطه‌های باستانی که در خوزستان امروزی قرار گرفته بودن داشتن، چون اونجا آب و هوایی بهتری بود، نزدیک کوهپایه بود، معادن بیشتری داشت. خب این روستاها روستاهای ثروتمندتری بودن. اینا حملات پردامنه‌ای رو داشتن و مدام این روستاهایی رو که یا شهر بهتر بگیم شهرها و شهرک‌های مثل چوغامیر، چوغابنود، ابوفندوار رو مورد دست‌اندازی قرار می‌دادن. در اواخر 1400 پیش از میلاد که این احتمال رو باستانشناسا میدن، برخی از این محوطه‌های باستانی که مدام مورد حمله تمدن‌های بین‌نهرینی قرار می‌گرفتن، یک اتحادیه رو شکل میدن به خاطر اینکه قدرتشون رو بیان متمرکز بکنن و من بعد اگر اوروک، سومر میخوان حمله بکنن، اینها با قدرت بیشتری بتونن مقابل اینها بایستن.
درست.
مردمان اون روزگار گشتن و منطقه‌ای که امروزه شوش باستان درش قرار گرفته رو با توجه به نزدیکی به رودخانه و دورتر بودن از مرزهای بین النهرین اون روزگار و نزدیکیش به کوهستان‌ها رو انتخاب میکنن و یک شهر، سیستم شهرسازی رو شروع میکنن اونجا پیاده کردن. یعنی در این بازه تاریخی ما مشاهده میکنیم که تپه‌ها و شهرهای مهمی مثل چوغامیش، چوغابنود، ابوفندوا به یک بار خالی از سکنه میشن و اون ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و هنری که در این سه تا محوطه قرار داشت به یک بار میاد و در شهر شوش شکل میگیره. شاید بگیم که اولین اتحادیه یا هم کنسرسیومی که در دنیا تشکیل شده در شهر شوش این اتفاق افتاده و از این حیث خب به هر حال یک اتفاق خیلی نادری بود افتاد و خود این سرمنشأ و آغاز اختراع یک سیستم کشورداری میشه که ما اون رو تحت عنوان سیستم کشورداری ایالتی میشناسیم. در واقع ایلامی ها اولین تمدنی بودن در جهان که یک کشور رو درست کردن، کشوری که نامش رو ایلام نهادن. ببخشید، این نام ایلام هم از واژه اکدی علمتو گرفته شده به معنی سرزمین بلند و خود ایلامی ها به سرزمینشون هلتمتی میگفتن که این هم به معنی سرزمین بلند بوده، چون این منطقه در دامنهای زاگرس قرار گرفته بوده و آبرفت حاصل از زاگرس باعث شده بود که تمدنهای این حوزه به نسبت در جای بلندتری به نسبت بین النهرین قرار بگیرن، به همین خاطر این رو به این نام میخوندن. و شاید جالب باشه که ساختاری که ایلامی ها در اون زمان پایریزی کردن این بود که دارای یک کشور بودن، 4 ایالت داشت، هر ایالتی یک مرکز ایالت و یک والی داشت و یک پایتخت هم براش تعیین شده بود که این پایتخت شهر شوش بود. شهر شوش با توجه به اینکه یک ساختار بسیار پیچیده‌ای داشت، یعنی اینها منطقه مسکونی رو کاملا جدا درست کرده بودن، منطقه پیشه‌ورا و صنعتی رو هم در جای جداگانه درست کرده بودن و اون منطقه‌ای که شما به عنوان آکروپول شوش ازش نام بردید، اون جایی هست که اینها در همون فازهای ابتدای استقرارشون شروع کرده بودن به مصب سازی و در نهایت اون زیگورات بزرگ شهر شوش رو در اونجا ایجاد کردن. ما میبینیم که این ساختار سیاسی که ایلامی ها ابدا کردن در صدها و حتی سالهای و هزارهای بعد از خود ایلامی ها هم رواج پیدا میکنه و به هر حال تقریبا امروزه اغلب کشورهای دنیا که همچین ساختاری رو دارن. شوش هم که پای تختشون بود از این قضیه مستثنی است. ما میتونیم شوش رو به عنوان کهن‌ترین شهر زنده جهان نام ببرید. هستن شهرهایی که پیش از شوش شکل گرفتن، ولی تقریبا تنها شوشی که از 1400 پیش از میلاد تا به امروز همواره حیاتش رو داشته شهر شوش هست.
آیا احمد نژاد، آیا تا به حال باستانشناسا تونستن تمامی تاریخ مدفون در این شهر رو شناسایی کنند؟
ببینید، قطعا خیر و شوربختانه میتونیم بگیم که یکی از بدشانسی های بزرگ شوش این بود که در صدهای پیش مورد حفاری گسترده فرانسوی هایی قرار گرفت که هدفشون این بود که آثار رو پیدا بکنن. خب سالیان درازی بوده و شاید در اون زمان باستانشناسی مثل امروز تبدیل به یک علم نشده بود.
بله.
متاسفانه بخشا و لایه‌های زیادی رو از بین بردن، ولی خوشبختانه انقدر این شهر بزرگ و مستحکم بوده که میشه یک پروژه رو براش تعریف کرد. توی این پروژه کاوشه باستانشناسی سیستماتیک حداقل به مدت 10-15 سال ادامه پیدا بکنه و به اون نقاط بسیار تاریکی که ما در حوزه تمدنی ایلام و شوش داریم پی ببریم.
امیدوارم که این اتفاق بیفته و به چه نکته خوبی اشاره کردین، چون هم حائز اهمیت هست برای ما ایرانی ها و فکر میکنم حتی میتونه مهم هم باشه برای کل جهانیان. خیلی ممنونم از شما.
ثبت جهانی شده دقیقا. و یک محوطه کاملا بی‌بدیل و بی‌نظیر و کم نظیره.
کاملا درسته. سپاسگزارم جناب فرزان احمد نژاد، باستانشناس و مدرس دانشگاه در بخش کهندیار. با شما خداحافظی میکنم.
بدرود و خدا نگهدار. خداحافظ. خدا نگهدار.
سیزده و یازده دقیقه شنونده برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه ساعت 13 تا 14 تقدیم شما عزیزان میشه. اگر اطرافیانتون هم به مباحث تاریخی علاقمند هستن میتونید که ازشون دعوت کنید همراه و شنونده سرزمین من باشن. تو هر خونه ای کتابی، نوشته ای، فرشی، گلدونی، تابلو و میراثی از پدران و مادران و گذشتگان وجود داره که با حساسیت خاصی نگهداری میشه و برای اعضای اون خونه و خانواده از ارزش و اعتبار خاصی برخورداره، چون نشون دهنده هویت فرهنگی و ارزش های یک خاندانه. حفظ آثار تاریخی و فرهنگی در یک کشور همین جایگاه رو در بین یک جامعه داره و نشون دهنده هویت و تمدن یک ملته، به ویژه ملتی مثل ایران که قدیمی ترین و طولانی ترین تاریخ رو در جهان داره و این تاریخ بسیار هم درخشانه. با بیان این مقدمه کوتاه درباره گرانقدری میراث فرهنگی کشورمون با یکی دیگه از بناهای تاریخی سرزمینمون آشنا میشیم در بخش شکوه ایران همراه با خانم رویا غفوری.
در این قسمت از برنامه سرزمین من میخوام یه شهر تاریخی بهتون معرفی کنم، شهر هزار ساله جزیره کیش، شهر باستانی حریره. جزیره کیش تنها جزیره مرجانیه که همیشه مورد توجه توریستا و گردشگران بوده. شهر باستانی حریره که مربوط میشه به جزیره کیش قدیم قدمتی بیش از 800 سال داره. قرنهای 4 تا 10 هجری قمری سالهای اوج و دوران طلایی شهر حریره کیش به حساب میاد. سالهایی که به خاطر پهلوگیری کشتیهای زیادی دوران اوج شلوغی جزیره کیش هم محسوب میشه. شهر باستانی حریره در دوره ایلخانیان هم از ارزش زیادی برخوردار بوده و بارها مورد بازسازی قرار میگیره. به همین خاطر شهر حریره تا حدود 500 سال همچنان در کانون توجهات قرار داشته. در بسیاری از نسخه ها و کتاب های قدیمی که توسط گردشگران نوشته شده، شهر باستانی حریره شهری آباد و باشکوه بوده. به خاطر همین سرسبزی ها و آرامشی که در دل اون قرار داشته، این شهر با عنوان حریره شناخته می شده. شهر باستانی حریره دارای بناهایی محکم از سنگهای آهکی و مرجانیه. و این در حالی هستش که بیشتر شهرهای همدوران شهر حریره در ساخت بناهاشون از خشت استفاده می کردند. ساختمانها و بناهای بجامونده از شهر حریره دارای دیوارهای محکم از جنس سنگه که اغلب دیوارهای سنگی دارای روکشهای گچی هستند. به دلیل موقعیت ویژه شهر حریره از لحاظ تجاری، و اقتصادی احتمال حمله به این شهر وجود داشته و علت ساخت بناها با دیوارهای محکم مقابله با هر گونه حمله احتمالی بوده. بعد از ورود به شهر باستانی حریره در کنار ساحل چندین مسیر و راهی که به هم متصل هستند مانند یک هزار تو رو خواهید دید. این قسمت جذاب در شهر حریره در دوران قدیم اسکله شهر حریره بوده که از دیدنی ترین قسمت‌های موجود در این شهر باستانیه. خانه بزرگی در شهر حریره وجود داره که به خاطر همین مساحت زیادش از اون به عنوان خانه اعیانی یاد میشه. این خانه قدیمی به سبک خاصی از معماری ساخته شده و از قدیمی ترین خانه‌ها در جنوب کشور به حساب میاد. از دیدنی ترین قسمت‌های موجود در شهر حریره میشه به کارگاه‌های صنعتی این شهر اشاره کرد. برخی از این کارگاه‌ها به شکل اتاق‌هایی با کف‌های شیب‌دار و شیارهای خاصه. پس از سالها تحقیق به این نتیجه رسیدند که این اتاق‌ها با کف‌های شیب‌دار برای به دست آوردن شیره خرما طراحی شده. از دیگر کارگاه‌های بجامونده در شهر حریره کیش میشه به کوره‌های شیشه‌گری که در این منطقه وجود داره اشاره کنیم. کوره‌هایی که از قرن‌های گذشته بجامونده و تماشای اونها یه تجربه فوق‌العاده است. در حال حاضر بیشتر بخش‌های شهر باستانی حریره پس از گذشت حدود 800 سال تخریب شدند. اما باقی مونده‌های این شهر همچنان با شکوه و جذاب هستند. امیدوارم که روزی به دیدن این شهر تاریخی برید و از دیدن اون لذت ببرید. سلام.
خب بخش شکوه ایران رو هم تقدیمتون کردیم در دل برنامه سرزمین من. 13:17 تا ساعت 14 با شما همراهیم. خب امروز مصادف است با سالروز بیانات روشنگرانه امام خمینی رحمت الله علیه درباره لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی هست و در همین باره میخواییم در این بخش گفتگو کنم با جناب دکتر جواد منصوری استاد تاریخ. آقای دکتر منصوری سلام بر شما، وقتتون بخیر.
با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمتتون هستم، امیدوارم که بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشاءالله، سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خب همونطور که عرض کردم آقای دکتر منصوری عزیز، امروز در تقویم کشورمون متقارن شده با سالروز بیانات روشنگرانه امام خمینی رحمت الله علیه درباره لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی. در این باره از زبان شما بشنویم.
در سال 1339 با پیروز شدن حزب دموکرات به رهبری کندی عنوان رئیس جمهور امریکا، خب سیاست‌های جدیدی رو اعلام کردن و و در واقع کندی گفت که سیاست‌های گذشته ما به نفع امریکا نبوده، ما از این وقت باید بریم سیاست‌های تأکید روی کارهای فرهنگی، کارهای رسانه‌ای، کارهای اجتماعی بکنیم و به این ترتیب محبوبیت امریکا رو در دنیا بالا ببریم، طرفداران امریکا رو بالا ببریم. بنابراین کودتاها و ارتشها رو به جان مردم انداختن و دیکتاتورها رو تقویت کردن، این به ضرر آمریکاست. این سیاستی بود که کندی در پیش گرفت. خب البته شاید یکی از دلایل مهم این که کشته شد همین سیاستش بود. خب این سیاست در ایران با روی کار آمدن امینی که در واقع دقیقا منصوب امریکایی بود، علی‌رغم میل شاه نخست وزیرش کردن، شروع شد. از جمله کارهایی که به هر حال شروع کردن بحث اصلاح طرزی بود و همچنین تغییراتی در مسائل اجتماعی حقوقی دادن. البته امینی خب به دلایلی که حالا شاه تهدید میشد یا اینکه نتونست اونچنان که باید شاید کار را پیش ببره، شاه با امریکایی صحبت کرد در فروردین 41 که ما دقیقا خواسته شما را اجرا میکنیم، هر چی میخواییم ما اجرا میکنیم و اجازه بدید که امینی رو مرخص کنیم، خودمون خلاصه مملکت اداره کنیم. و همینطور شد. لذا شاه از امریکا برگشت، دیگه از اون تاریخ تا زمان انقلاب یک کتاز میدان سیاست و اقتصاد و اداره امور ایران شد زیر نظر امریکایی ها. بنابراین تمام دولت و مجلس اینا تماما در اختیار شاه بود با نظارت امریکا. اولین کاری که شاه کرد بعد از بازگشت از امریکا انتصاب اسدالله علم به عنوان نخست وزیر بود. خب سابقه اسدالله علم هم کم و بیش شناخته شده هستش که یک آدمی که حالا از خانوادهش گرفته که عوامل انگلیس بودن و خودش که از در واقع شهریور 20 که تربیت شده انگلیسی ها بود، بنابراین بهترین موقعی بودش که هم با انگلیس ها هم با صهیونیست ها ارتباط فوق‌العاده‌ای داشت و به این ترتیب میتونست هم از مزایای انگلیسی ها اسرائیلی ها استفاده کنه، هم ارتباط با امریکا یا حفظ کنه. خب در اولین گام اینا آمدن یه طرحی رو تحت عنوان انجمنهای ایالتی و ولایتی به تصویب دولت رسوندن. میدونید که علم در واقع در زمانی اومد به کار که کشور مجلس نداشت، برای اینکه امینی برای اینکه بتونه به طور کامل خواسته های خودش رو پیش ببره، آمد مجلس شورای ملی و مجلس سنا رو منحل کرد، گفت اینا اکثرا عوامل انگلیس هست، اینا نمیذارن ما کار بکنیم. همچنان که حتی در مورد وزارت خارجه یک کار خاصی امینی کرده، اون که گفتش که کلن رابطه با آمریکا زیر نظر خود شخص من باشه و لذا یه مشاور ویژه گذاشت نخست وزیری گفت مخصوص رابطه با آمریکا، گفتش که وزارت خارجه از دوره قاجار انگلیسیه به درد نمیخوره. این اتفاق در دوره علم طبیعتا یک اختیاری به علم داد که مسببات دولت شد در حکم قانون، مجلسی نبود. لذا لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی رو با هماهنگی امریکا اینها اومدن اعلام کردن. خب حضرت امام با اطلاعی که داشتن، با تحلیلی که داشتن، فهمیدن این مقدمه اون برنامه اساسی برای تحول اوضاع ایران هستش و لذا تعداد مراجع رو جمع کردن، برای موضوع توضیح دادن بهشون و گفتن که باید در مقابل این قضیه بیستیم، زیرا در این لایحه آغاز یک تغییرات بنیادی مثل مثلا این که در واقع ابعاد اسلامی در حکومت حذف بشه و همچنین زمینه های گسترش فساد در اشکال مختلف خودش فراهم بشه تو جامعه و همچنین پای یهودی ها و بهایی ها و صهیونیست ها در اداره امور کشور به صورت گسترده تری باز بشه. در این لایحه چندین مطلب بود، از جمله بحث مربوط به این که دیگه نیاز نیست که در محاکم و در مجالس و از جای دیگه به قرآن قسم خورده بشه، کافیه که بگن مثلا به کتابای آسمانی ما قسم میخوریم. این یکی از بندهاش بود. بندهای دیگرش هم بود که بعد از این در پست‌ها و انتخاباتی که مسلمان بودن شرط بود، همه رو برداشتن. مثلا فرض کن در مورد قاضی، در مورد نماینده مجلس، اینا قبلا مسلمان بودن شرطش بود، شرط هم برداشتن. و همچنین بحث مسئله تساوی زن و مرد که البته این موضوع بسیار حساسیه. اینها آمدن گفتن که خیلی خوب زنها باید تو انتخابات شرکت کنن، زنها هم میشه، مردها میتونن تو همه پست ها انتخاب بشن، زنها هم باید بیان در سطح جامعه. در حال خب با توجه به نظام فاسد وابسته پهلوی، این بند بحث آزادی زنان نبود. امام یه جمله خیلی قشنگی گفتن، گفتن مگه شما مردها رو توی این مملکت آزاد کردید که حالا میخواید زنها رو آزاد کنید؟ شما غرض فاسد دارید از این حرفی که دارید میزنید. و این نکته خیلی ظریفی بود. دیدیم که بعدا چه فسادی کردن با این برنامه.
سپاسگزارم آقای دکتر منصوری عزیز، زمان ما در این بخش به پایان رسید و ممنونم از توضیحاتتون. در بخش گفتگوی روز با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از شما. گفتگوی من رو شنیدید با جناب آقای دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ، در بخش گفتگوی روز در دل برنامه سرزمین من.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
اسناد ملی و میراث مکتوب حافظه تاریخی، فرهنگی و معرفتی یک ملت هستند و مجموعه تجارب و اندیشه های گذشتگان رو در بر میگیرند که در طول سده ها به دست ما رسیده. این اسناد اهمیت ویژه‌ای دارند و به نوعی با خودشون سخن ها به همراه دارند. به همین منظور پژوهشگران این حوزه با مطالعه و تعمق اونها رو به سخن وامی دارن. در بخش ایران به روایت اسناد با یکی دیگر از اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی کشورمون آشنا میشیم و همراه میشیم با جناب آقای حامد ایرانشاهی، مدیر کل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.
خدمات آرشیوی اسناد بسیار مهمی نگهداری میشه که یکی دیگر از اون اسناد رو من امروز میخوام خدمت شما معرفی بکنم. سندی را که من امروز برای شما آماده کردم قدیمی ترین توماری است که در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه. توماری که متعلق به 566 سال پیش است. تحقیقا ما قدیمی تر از این تومار در مجموعه آرشیو ملی نداریم و به تحقیق یکی از قدیمی ترین تومارهایی است که در ماره ایران آرشیوها و مراکز موزه دنیا موجود است. عنوان سند یا همون تومار عنوان است عنوان وقتنامه مسجد امیر عماد یا میر عماد یا مسجد سنگ یا مسجد میدان کاشان. این بنا در دوره سلطان ابو مظفر جهانشاه قرقیونلو ساخته میشه و تومار هم زمان کتابتش مربوط به اندکی بعد از سلطنت سلطان جهانشاه. سلطان جهانشاه رو برای بینندگان من معرفی کنم، آخرین سلطان قرقیونلو هستن که حد فاصل سالهای 843 تا 872 بر بخشای از ایران حکومت داشتن که کاشان هم یکی از مناطق بوده. بنای مسجدی در سال 868 توسط میرماد ساخته میشه که با همین عنوان رو میشناسن. این مسجد البته معروف است که احداث نمیشه، نوسازی میشه، یعنی بنای مسجد مال دوران قبل‌تر از حتی در دور بعد دوران بعد هم مرمت میشه، مثلا در دور صفوی این مسجد مرمت میشه. اما اون چیزی